دلیلی نمیبینم برای اینکه فکر کنم همه چی به انتها رسیده و من بایستی اون دگمه رو قطع بکنم. مگه قراره که آدمو مرتب خودکشی فکر کنه؟ همیشه این طوفان میتونه آروم‌تر بشه. هیچ وقت امیدم از دست نمیدم. همش فکر میکنم که نه، بالاخره درست میشه. میتونه درست بشه.
دیپلوپیا. در زمانی که هراس از جنگ، در زمانی که بلا تکلیفی، در زمانی که غم روزگار جان و جهان ما را پرآشوب کرده، در زمانی که غصه و ناامیدی، نگرانی و اضطراب ساکن سنگین دلهای من شده، گفتن از آینده، حرف زدن از زیستن، تلاش برای بودن و اثرگذار بودن، گذار از ناامیدی و پا گذاشتن به سرزمین آرزو و آینده شاید زیادی خوشبینانه باشد، اما همین روزنه‌های کوچک امید میتواند چراغ راه تاریکی‌های امروزمان شود، چرا که انسان تا زمانی که رویا می‌بیند و به فردا می‌اندیشد هرگز در مرداب ناامیدی فرو نخواهد رفت. این اپیزود دیپلوپیا در 8 مهر 1404 منتشر می شود و من رضا فضل الله نژاد با امیر اثباتی گفتگو کردم.
فکر کنم شد 70 سال، نه؟
69 و سال دیگه 70 سالگیه که به نظر میاد که سال مهمی بایستی باشه، اما من نمیفهمم تفاوتش با مثلا همین 69 یا 71 چیه. حتی کیارستم یه چیز با مزه میگفت، میگفتش که 50 سالگی به نظر من سال مهمی بود، انگار که تو رسیدی به قله. اگر به 50 برسی دیگه خیالت راحته، چون دیگه هیچ وقت قرار نیست به 50 سالگی برسی.
اولین 50 سالگی
دیگه تموم شده.
اینطوری بوده که خودتون فکر بکنید به 70 سالگی؟
من گذشته زمان رو الان که حالا دارم به 70 سالگی میرسم اتفاقا یه کنجکاوی دارم، چون در مورد گذشته زمان یه تجربه‌ای دارم که فکر میکنم شاید توی 40 سالگی متوجه شدم. تا 30 سالگی ما که دانشجو بودم و با دوستای مختلف حالا سال بالایی تر سال پایین تر صحبت میکردیم، معاشرت میکردیم، بعضیا از من کوچکتر بودن، بعضیا بزرگتر و بیشتر بزرگتر. من بیشتر با کسانی که سنشون از من بیشتر بود معاشرت میکردم و یه جور حس بدی داشتم که چرا من سن من کمه، چرا من زودتر مثلا سنم زیاد نمیشه. تا اینکه بالاخره 30 سالم شد. 30 سالم که شد تا 40 سالگی رو اصلا نفهمیدم چجوری گذشت، انگار که چشم به هم گذاشتم و یک دفعه 40 سالم شد. یعنی در اوج فعالیت‌های کاری بودم، در اوج دوره‌ای از زندگی که انگار آدم گذر زمان رو نمی‌فهمه یا من نمی‌فهمیدم. وقتی که به 40 سالگی رسیدم که به نظر میاد یک نقطه عطفیه دیگه، آدم به 40 سالگی مثلا دیگه رسیده، جدا از این که ممکنه کمی 40 شده باشه اصلا، ولی 40 سالگی به نظر میاد که نقطه مهمه، یه نقطه عطفیه در عمر انسان. من اون لحظه متوجه شدم که همونطور که من نفهمیدم که این 10 سال چجور گذشت، الان سالهایی رو در پیش دارم و کارهایی رو میخوام بکنم که انگار خیلی این کارها بیشتر از حد این سال هاست و من وقت کم میارم. متوجه شدم که زمان با سرعت داره میگذره، با سرعت داره میگذره. گذشته زمان رو میفهمیدم به نحوی که دچار استرابم میکرد که چرا من دارم زمان رو از دست میدم و این همه کاری که میخواستم انجام بدم رو فرصت نمیکنم. رسیدم به 50 سالگی، باز یه نقطه عطفیه دیگه. تو 50 سالگی این درست همون شبی که لابود دارم جمع شدیم و 50 سالم شد و جشن اولین 50 سالگی و یک جشنی و به همت سمیرا مثلا دوستان جمع شدن فلان، به فکر فرو رفتم که حالا چی؟ حالا 50 سالگی به بعد چی؟ اون موقع به نظرم رسید که نه، من چرا بی خودی نگران بودم؟ خیلی نباید سخت بگیرم، کارم انجام میدم دیگه، تا اونجا که کاری دستم بر بیاد انجام میدم و سعی خودم رو میکنم. حالا ببینیم چی میشه. یعنی یه آرامشی پیدا کردم بعد از 50 سالگی. وقتی که 60 سالم شد، 60 سالگی باز هم من رو یه حس دیگه، یه مبهمی رو در من به وجود آورد که خب حالا دیگه باید انتخاب کنم، دیگه بایستی یه خورده حواسم رو جمع بکنم، یه خورده از این پراکنده کاریام و اینا بستی کم کنم. یعنی یه خورده آگاه شدم به این که، حالا ترسم ریخته، اما آگاه شدم به این که این فرصت‌ها رو باید چجوری مدیریت کرد، یا اصلا میشه. ولی به فکر این که باید مدیریت کرد البته افتادم. منتظرم که سال دیگه 70 سالم بشه و ببینم اون موقع چه حسی نسبت به گذر زمان اصلا میتونم داشته باشم.
بعد از 70 سال عمر آدم همچنان به آینده فکر میکنه؟
آدم نمیدونم، چون نمیدونم اگر در جمعه آدم ها محسوب بشم، فقط میتونم بگم من خودم بهش فکر میکنم یا نه. میدونی این یه بحث هستی شناسان هست دیگه، که اصلا تو زندگی رو چجوری میبینی؟
شما چجوری میبینید؟
سال هاست دیگه، دهه هاست، شاید از همون دوره نوجوانی و جوانی که یک خودآگاهی رو از طریق خوندن کتاب و اینا سعی کردم به دست بیارم، حتما به اینا فکر میکردم، حتما به این که فقول خیام از کجا اومدیم، به کجا میریم، فایدش چیه و غیره فکر میکردم. شاید نه به وضوح، یعنی هر چقدر زمان میگذره این نگاه ما متفاوت تر میشه یا لایه های دیگری رو ممکنه ببینیم و اینا، ولی همونطور خیامبار، همونطور خیلی اگزیستانسیالیستی، بدون انتخاب خودم من وارد یک جهانی شدم، بدون انتخاب خودم احتمال زیاد از این دنیا خواهم رفت، یک فرصت کوتاهی دارم و البته به عنوان انسان صاحب اختیار هستم. این رمز بزرگ زندگینه که آیا من گرفتار جبر زندگی هستم یا صاحب اختیار زندگی کردن هستم. سعی کردم که این اختیار رو، این مختار بودن رو، این انتخاب کردن رو داشته باشم در تمام دورهای زندگیم. هنوزم به همین ترتیب، یعنی اصلا به آینده فکر نمی کنم، برای اینکه آینده جزی از این مسیریه که دارم طی می کنم و هر روز بایستی انتخابای جدید بکنم، هر روز، هر بار.
پس الان برنامه دارین؟
خب خیلی خیلی، الان تمام نگرانیم فقط همینه که واقعا وقت کم دارم. یعنی بازم همون مشکل 40 سالگی به بعد رو یه جور دیگه، به خاطر اینکه به طور واقعی به پایان این عمر آدم نزدیکتر و نزدیکتر میشه، نگرانیم بیشتر از همیشه است که آیا من موفق میشم که مثلا این پروژه رو به سرانجام برسونم یا نه. بله خیلی برنامه ها تو ذهنم هست، گاهی فکر میکنم که حداقل باید خود این صورت مسئله ها رو بنویسم.
آخه آقای اثباتی، شما اینطور نبودی که کار نکرده داشته باشین؟ فکر میکنم تو خیلی حوزه ها کار کردین، نقاشی کردین، کار معماری کردین، فکر میکنم طراحی صحنه، سینما، بازی و و و. این از کجا میاد؟ بعد از این آدم دنبال کسب تجربه که فکر نمی کنم، تنوع یا خواست دل چیه؟
نه، همون نقشیه که تو برای خودت تعریف میکنی یا انتخابیه که میکنی برای معنا دادن به زندگی. اون معنی مهمه ها، یعنی اون تعریفی که برای خودت میدی. بعضیا تعریفشون خیلی ساده است، مثلا مرد خانوادن، کار میکنن که بعد میوه نوبرونه بخرن ببرن خونه،
شکمی سیر بکنن
و زندگی خانوادگی خیلی هم خوش میگذره،
شریفه، احتمالاً خوش میگذره.
بعضیا ممکنه که مثلا چه میدونم یک رشته ورزشی آرزوشون باشه که قهرمان یک رشته ورزشی بشن. بعضیا دوست دارن که هی پولدارتر و پولدارتر و پولدارتر بشن تا بتونن از نمیدونم یه چیزایی که من نمیفهمم مثلا خیلی بیشتر لذت ببرن. اینا همه تعریفاییه که آدما یا آگاهانه انتخاب میکنن یا در مسیر قرار میگیرن و در حال این تعریف براشون نوشته میشه. من تعریفم از ابتدای زمانی که شاید یه کمی پوش و حواسی پیدا کردم و اینا این بود که باید یه کاری انجام بدم، انگار که یه کاری باید بکنم که یه تأثیری داشته باشه، یا نه اینکه تأثیر داشته باشه، کارمو جدی بگیرم، درگیر یک کاری باشم، بیکار نباشم، درگیر یک کاری باشم و اون کار رو جدی بگیرم. بعضیا این فرد نبودن رو، جزئی از یک گروه بودن رو در حد یک خانواده ممکنه خلاصه کنن، یا در حد دایره از دوستان خلاصه کنن، اما بعضیا ضمناً شهروندم هستن، بعضیا شهروند جهانی هم هستن، در نتیجه نگران مثلا وضعیت آپارتاید در آفریقای جنوبی هم وقت میشن، میدونی؟ یعنی به این معنا میخوام بگم آدما وقتی که متعلق به یک گروه باشن، موقعیتشون، کاری که انجام میدن، نمیدونم، تعریفی که از خودشون دارن، برنامه‌هایی باید انجام بدن، برنامه‌های متنوعی که میتونن اصلا باید انجام بدن، ناگزیرن که انجام بدن، اینا هی بیشتر و بیشتر میشه. من فکر میکنم از همون دوره نوجوانی و جوانی این روحیه رو داشتم که عضو گروه هم و در اون گروه میتونم تاثیرگذار باشم، بایستی با جدیت این کارو بکنم. مثلا فوتبال بازی میکردیم، من هافبک بودم، بازی ساز تیم بودم.
آها، پس برای خودتون این نقش رو تعریف کردیم؟
نه، چون هافبک همیشه در موقع هافبک قرار میگرفتم، متوجه شدم که من میتونم این کارو بکنم. پس از اون به بعد هی در این موقعیت‌ها، این موقعیت‌های برام تکرار شد. درگیر یه کاری میشم، مثال بزنم، مثلا سریال علی کوچولو رو وقتی که دعوت شدم که برم به عنوان کمک نورپرداز، چون دوستمون بهمن جلالی عکاس اون کار بود و قسمت اولو که گرفت رفت و خانومش رعنا اون کار رو ادامه میداد، چند تا کارگردان و اینام داشتیم و چند تا بازیگر کوچولو، امید آهنگر و اینا توی پخش کار میکردیم. وقتی که بهمن رفت، از من خواهش کرد که برم کمک رعنا که قدم بلنده این نور رو بتونم جا بکنم. این در این حد من رفتم با همین عنوان. البته فیلم اولم هم طراحی کرده بودم، یعنی بالاخره یک سابقه داشتم، یعنی نورپرداز نبودم، واقعا اومده بودم کمک کنم. اما با مشاهده روند کاری علی کوچولو به نظرم رسید یه پیشنهاد میتونم بدم برای اینکه بهتر کار انجام بشه. همین منجر به این شد که 15 قسمت از اون علی کوچولو من ساختم، انیمیشنش هم مثلا بخش زیادیشو خودم کار کردم. میدونی، یعنی نمیتونم ساکت بشینم، نمیتونم فقط یک نقش محدود برای خودم قائل بشم. توی سینما هم با کارگردانایی که باشون خوب کار میکنم به این دلیله که خودم رو محدود نمیکنم به فقط طراحی صحنه و لباس. راجع به دیالوگ نظر میدم، راجع به ساختار فیلمنامه نظر میدم، راجع به همه چی، هر چیزی که به نظرم برسه، چون همش احساس میکنم ما یه گروهیم و توی گروه همه بایستی به همه کمک کنن، همه بایستی.
این میزان حساسیت گاهی ممکنه اذیتتون بکنه، نه؟
برای من،
اگر ببینید که نه، اینکه در یک پروسه‌ای، در یک روندی ببینید یک جا ایرادی هست، مشکلی هست و یه جایی حتی ممکنه بر نتابن پیشنهاد شما رو، نپذیرن، شما یک جوری آزار ببینید ازش.
خب وقتی که
همچنانی که در یک در واقع دامنه وسیع‌تر ممکنه این در اجتماع، در سیاست، در فرهنگ شما ببینید و به خاطر این میزان حساسیتتون اذیت بشین.
نه، تجربه هایی هم داشتم که با گروه، حالا گروه های مختلف، یعنی جنس های مختلف دارم میگم، همکاری داشتم و با هم نتونستیم، با اون گروه نتونستم هم نوا بشم، سازگار بشم. ادامه اون همکاری میتونست مخل باشه، اصلا اختلال ایجاد بکنه و برای منم آزاردهنده باشه. قطع میکنم همکاری رو، ارتباط رو قطع میکنم، در موقعیت دیگری که بتونه مفید باشه و برای من لذت بخش باشه در اون موقعیت قرار
مفید باشه میدارم. یا لذت بخش باشه،
هر دوتا. اصلا مفید بودن برای من لذت ایجاد میکنه. لذت از نظر من یه مفهوم مجرده. لذت چیه؟ یعنی چه چیزی باعث لذت میشه؟ به زعم من وقتی که یک چیزی درسته، وقتی یک چیزی تاثیرگذاره، وقتی یک چیزی باعث بهتر شدن یک امری میشه، این میتونه به کسی که سهمی داره در اون لذتی رو براش ایجاد بکنه. لذت رو من اینطوری میفهمم و همین خاطر لذت‌های معمولی متعارف رو، مثلا لذت از خوردن یه غذای خیلی خوشمزه رو، نمیفهمم، یعنی برام فرق نمیکنه چی میخوام. والا اصلا
این لذت های کوچیک و این
کوچیک نه، اینا خیلی بزرگه. لذت غذا و آشپزی لذتیه که خیلی از آدما میبرن و کیف میکنن. من متاسفانه یا خوشبختانه یا به هر دلیل مثلا از خوردن یه غذای خوشمزه خیلی چیز نمیشم، به وجد نمیام اصلا. یا مثلا چه میدونم، حتی گشتن در طبیعت و دراز کشیدن زیر آفتاب در نه، اونا هم خیلی برام چیز نیست اصلا، یه خورده کسالت بارم میشه گاهی.
یعنی اینها خوشحالتونم نمی کنه؟
بدم نمیاد، بدم نمیاد،
ولی علی است،
ولی مسئله هم نیست. چیزایی رو دارم در زندگیم که برام بسیار لذت بخش.
کوچکترین لذتی که میتونه شما رو قلقلک بده و حالتون رو خوب بکنه چی میتونه باشه؟
کوچکترین
یعنی اگر قرار باشه واحد بندی بکنیم، اون کمترین واحد،
هر چیزی میتونه باشه.
آقای اسپتی، زندگی غیر از این لذت‌های کوچیک و رنج‌های کوچیک یا لذت‌های بزرگ و رنج‌های بزرگ که نیست.
آره، برای همین میگم هر چیزی میتونه باشه.
پس میخوام ببینم که غیر از کار، غیر از اون اثرگذاری که بهش اشاره میکنین هر جایی که هستین، چیزای دیگه، چیز مثلا چه میدونم، یه شاخه گلی که میگیرین، یه کتابی که میگین.
معلومه، مثلا چه میدونم، وقتی که برف میاد که خیلی به ندرت هم میاد
متاسفانه،
آره، وقتی که چند سال پیش یادمه که یه برف سنگینی اومد، آره، اینجا من و سمیرا همسرم رفتیم توی این برف، تو همین شهرک راه رفتیم، از هم عکس گرفتیم، خودمون مسخره‌بازی درآوردیم، خیلی کیف کردیم، خیلی کیف کردیم. یعنی یه لذت از یک امر روزمره بود دیگه.
بله.
یا مثلا با دوستامون جمع میشیم گاهی شباب، چون دور هم میگیم و میخندیم و پرت و پلا میگیم و مزخرف میگیم و چه میدونم شوخی میکنیم با هر موضوعی که ممکنه پیش بیاد. بعضیا طنز خیلی خوبی دارن اینا، خب خیلی خوش میگذره، خیلی اینا هم لذته. اما تمام لذت زندگی من این نیست. گاهی هم خوندن یه داستان کوتاه ممکنه که به من لذت به مراتب بیشتر از هر کدوم از اینا بده، یا دیدن یه فیلم خوب.
و رنج کجای زندگیتونه؟
اون که خیلی زیاد، اون خیلی زیاد، یعنی من هر روز از دیدن و شنیدن اخبار این همه پلشتی، این همه فلاکت، نکبت توی این جهان که بخش زیادیش هم حاصل ماهاست، همین انسان‌های روی این کره خاکی، عمیقاً دچار رنج میشم. یعنی فکر نمی‌کنم کسی بتونه مثلا بقایی رو که الان در غزه میگذره و هر روز اخبارش رو ما در معرضش هستیم اصلا ببینیم و بی‌تفاوت باشیم. چه میدونم در یک جایی تو آمریکا یه پلیسی پاشو میذاره رو گردن یه سیاه‌پوستی، مگه میشه آدم همون رنج رو یک جوری خودش هم احساس نکنه؟ البته ممکنه بشه، ولی من که به هر حال مرتب چون اخبار رو دنبال میکنم، این رنج رو هم با خودم وقت حمل میکنم. نه اینکه فقط اخبار، اصلا در زندگی روزمرمونم هر روز ما داریم تو خیابون راه میریم، هر روز داریم آدما رو میبینیم، هر روز داریم بچهای افغان رو میبینیم، بچهای کار رو داریم میبینیم، نمیدونم آدم بیکار رو میبینیم که گوشه وایساده، یا سیاستمداری رو میبینیم که حق داره ولی میندازنش زندان مثلا، میدونی؟ یعنی در همه سطوح دارم، یعنی بی‌عدالتی رو میبینیم، اینا همشون رنج‌آوره دیگه. فقط عادت کرد، یعنی من فکر میکنم عادت میکنیم به رنج بردن و لذت مدام در زندگی.
و با این رنج چی کار میکنید شما؟
اینو باید انگیزه بشه برای این که تو مسیر تو انتخابات رو تعیین بکنی. یعنی اگر نخواهی بی تفاوت بشی بایستی کنشی نسبت
بشی. یعنی میشه چراغ راهتون؟
اصلا پاسخ من به همه این چیزهایی که باعث رنج میشه، اون میشه زندگی من. من زندگیم یعنی چیزی جدا از اون نیست. بیدونی حالا یه مثال بزنم، بعضی ها شغلشون اینه که مثلا اندیکاتور نویس یه اداره ایان یا حسابداری بانک هن. اینا صبح میرن و تا ساعت مثلا 5-2 نمیم که اون کارشون انجام میدن، از اونجا که میان سویچ رو میبندن، بعد میرن مثلا خونه استراحت میکنن، بچه شون بازی میکنن. این زندگی از کار تفکیک میشه. من وقتی که یه فیلمنامه‌ای رو میخونم که مثلا قرار طراحی بکنم یا یه متن رو برای تئاتر کار کنم، از موقع که میخونم قبل از اینکه حتی اعلام بکنم که من حاضر به همکاری هستم یا نه، ذهنم درگیر اون کار میشه، یعنی ذهنم درگیر اون طراحی میشه. نمیتونم بگم که خب من ساعت 8 نیم بلند میشم به طراحی این کار فکر میکنم، ناخودآگاه مرتب پرسوناژا اون فضاها اینا دیگه تو ذهنم میاد. یعنی تو شب ممکنه تا خوابیدنم هم همین باشه، خوابش هم از حتی ببینم. میخوام بگم کار ماها اینطوره، فقط من اینطور نیستم، فکر میکنم یه نقاش هم همینطوره، هنرمندا کلا اینطورن، حتی سیاستمدارا اینطورن، اونا هم تمام مدت درگیر مسئلن. وقتی که تو درگیر مسئله باشی نه یک شغل، کار ما یا من مواجهم با کارم اینه که کارم شغلم نیست، اون تخصصی است که بلدم، توانایی دارم توش و پس انجامش میدم. اینه که مسئله مالیش هم برام خیلی مهم نیستش، مهم انجام به بهترین نحو اون کار است و لذت بردن از حاصل اون کار اگر خوب بشه، و احتمالا ناراحتی از این که نتایج اون زحمات مثلا چیز خوشایندی نباشه.
جنس زیست شما فکر میکنم که یک مقدار به دامنه تنهایی شما، به اون اساس تنهایی شما گستره بیشتری میبخشه. یعنی اساسا اگر بگیم هنرمند، حالا سیاستمدار و اینها رو بذاریم کنار، هنرمند انگار در زیست خودش انسان تنهاتریه.
تاریخ هنرم فکر میکنم همینه میگه، یعنی زندگی هنرمندان رو در طول تاریخ هنر اگر مطالعه بکنیم فکر میکنم خیلی کسان رو میتونیم مصداق همین داستان بدونیم، کسانی که نمیتونستن حتی ارتباط خانوادگی پایداری داشته باشن. میدونی خیلی از هنرمندا اگر جدا میشن شاید به دلیل اینکه ظرفیت تقسیم کردن خودشون با دیگران رو کمتر دارن، بیشتر خودشونن و درگیری های خودشون، شاید به این دلیله. شاید این رو من از آقای تقوایی در یه سخنرانی در خانه سینما به یادم میاد که میگفت چرا فکر میکنین بعضی از هنرمندا انقدر توشون طلاق و اینا هست؟ بخاطر اینکه اینا هیچ وقت خودشون نیستن، هی در قالب شخص دیگری میرن به عنوان یک پرسوناژ نمایشی و کمتر خودشونن. میدونی هنرمند هم بیشتر از اینکه اون نقش های دیگر اجتماعی خودش رو بازی بکنه میره در قالب اون کسی که اون سودای یک ایده تو ذهنش داره مرتب میچرخه، در نتیجه تنها میشه دیگه، تنها تر میشه و دوباره اجتماعیش اصلا دچار مشکل میشه. معمولا خیلی از این هنرمندا رو میخونیم یا میشنویم در بارشون که در زندگی روزمرهشون پرخاشجوان، عصبیان، به هر حال ارتباطای خیلی متعارف و معمولی رو ندارن. شاید به این دلیل باشه، شاید من خودم سعی میکنم اینطور نباشم. یعنی
شما تنها نیستین؟
نه، یعنی من فکر میکنم، یعنی تلاشم رو میکنم که با گروهایی که کار میکنم بیشترین ارتباط خیلی فعال، پرشور، پر از سرزندگی رو داشته باشم.
البته لزوما تنهایی نه به معنای در جمع نبودن یا با کسی ارتباط نداشتن. گاهی ساحت تنهایی و معنایی که پیدا میکنه میتونه تکلیف ما رو با زندگی مشخص بکنه. یه وقتی هست ما در خانواده تنهاییم، در جمع دوستان تنهاییم، یه وقتی هست در یک کشور تنهاییم به عنوان یک دیگری غریبه، یه وقتی هست نگاه میکنیم ما به عنوان انسان روی کره زمین تنهاییم، زمین تنهاست. و این موقعیت ها هی تون تون داره معنای تنهایی رو وسعت میبخشه و تغییر میده. میخوام ببینم که با این نگاه، با این روی کرد، شما با تنهاییاتون چیکار میکنید؟
البته این تنهایی رو در یه مقیاس بزرگی که الان توصیف کردی شاید یه مفهومیه که از مدرنیته میاد، یعنی فردیت آدم ها. آدم ها صاحب فردیت میشن، آدم ها از اون تیپای اجتماعی خلاص میشن و یا سال هاست از زمانی که از عصر مدرن به بعد انسان با فردیت خودش اصلا تبدیل به شخصیت های مثلا ادبی شده، یک انتخاب فردی داره میکنه، خلاف قاعده داره عمل میکنه. خب منم در همین عصر، در همین دوران دارم زندگی میکنم، اما میخوام این رو تکمیلش بکنم که شاید با یک نگاه فلسفی، شاید در یک دوره نگاه یک فیلسوف اصلا به تنهایی بشر بود که بشر در نهایت تنهاست. احتمالاً یک نسخه دیگری از همین بیان فردیت در دنیای مدرنه. اما اتفاقا در ارتباط اجتماعی گسترده‌ای که الان به وجود اومده در جهان، تو هیچ وقت تنها نیستی، به یک معنا هیچ وقت تنها نیستی،
فرصت پیدا نمی‌کنی تنها بمونی. اصلا
تو همیشه زیر نگاه همه هستی، یعنی الان که دیگه با این فضای مجازی و اینا حتی بیشتر از خودت یک الگوریتمایی میدونن که تو الان چی رو دوست داری، الان به چی میل داری، الان به چه نیاز داری، یا هر چیزی. اصلا دیگه تو تنها نیستی، تو جزء یک توده خیلی وسیع ناشناسی هستی و بین همه اونا داری زندگی میکنی. اما به معنی عاملیت انسانی، به معنی عاملیت انسانی، گروهی از آدم ها هستن که تو محیطای کاری خودشون تعریف میکنن، تو محیطای زندگی خودشون تعریف میکنن. من در مورد خودم اگر بگم، من به عنوان یک کنشگر، به عنوان کنشگر، یعنی این کنشگری رو روش تأکید میکنم، یه خورده وسیع‌تر از فقط شغلم. یعنی خب من یه عملیاتی دارم وقتی که در یک فیلم به عنوان طراح دعوت میشم و کار میکنم دیگه، اونجا یک عملیات مشخصی دارم. ولی در سطح اجتماعی هم خودم رو فکر میکنم که از نقش کنشگریم نمیتونم دور بشم. من نسبت به مثلا تصمیماتی که راجع به مملکت گرفته میشه، راجع به چه میدونم حوزه سینما، فرهنگ گرفته میشه، واکنش نشون میدم، سعی میکنم که اگر خطاست اعتراض بکنم و غیره. پس اینجا دیگه من تنها نیستم، من همراه کسان دیگه‌ای که با من میتونن هم عقیده باشن، با هم در یک جمعی داریم یک مسیر رو پیش میبریم. این باعث میشه در یک گروه‌های خودمون رو بازیابی بکنیم. همینطور که وقتی میریم یه فیلم بسازیم، تبدیل به یک گروه میشیم و یک تعریف جمعی از خودمون میدیم. وقتی که من فعالیت صنفی میکنم، در یک گروهی دارم یک افق دیگری رو برای مثلا حرفه خودمون، تخصص خودمون، صنف خودمون، حالا به لحاظ معیشتی، رفاهی، فرهنگی و غیره رو میبینم و خب دارم اون کنش را دارم. پس تنها نیستم، همراه دیگران. اما ممکنه نوع نگاه هم، نوع رفتارم، همه اینا منطبق نشه با اون گروه، درست این فردیت من با اون جمع سازگار نشه، اون موقع من ترجیح میدم که جدا شم. تا میتونم سعی میکنم تاثیرگذار باشم، ولی اگر ببینم نه فایده نداره میام بیرون. برای من چند بار اتفاق افتاد، من دوبار تو سینما قهر کردم از سینما، یعنی در حالی که همینطور داشتم فیلم کار میکردم، گفتم من دیگه فیلم کار نمیکنم، اصلا دیگه حوصله این جماعت رو ندارم، حوصله این مناسبات توی فیلمسازی ایران رو ندارم، اینقدر بدون اصولن، اینقدر رفتارای ناشایست میکنن و اینا، من دیگه حوصله ندارم. رفتم دنبال کار گرافیک، از یه راه دیگه زندگی بکنم. بعد از یه مدتی، حالا باز یه فیلم نامه منو، مثلا فیلم نرگس به اولین بار توبه منو شکون، یعنی فیلم نامه انقدر منو جذب کرد که گفتم من باید توی این فیلم سهیم، در ساخته شدن این فیلم، در خلق این شخصیت ها و این فضا باید سهیم باشم. برگشتم، حالا یه مدت گذشت، باز دو مرتبه رفتارها و مناسباتی بود که با ویژگی من لابد منطبق نبوده، باز جدا شدم. یعنی این بازی رو دارم تو کار صنفی هم همینطوره، یه دوره خیلی فعال هستم، مسئولیت قبول میکنم، میرم کار میکنم، یه دوره میگم اصلا من یه عضو ساده، اصلا هیچ کاری ندارم، برای اینکه ما با هم دچار سوء تفاهمی و نمیتونیم گفتگو داشته باشیم. این نوسانا به نظر من طبیعیه در زندگی، اگر قرار نباشه ما یک نقش کلیشه‌ای تکراری مدام رو برای خودمون تعریف کنیم و به اون قائل باشیم. من فکر کنم در زندگیم این بیقراریم برای همینه که هیچ وقت نخواستم در یک قالب مشخص از قبل تعیین شده با دورنمای کاملا معلوم قرار بگیرم.
واژه بیقراری رو به کار بردین و میخوام بپرسم بیقراری ها رو معمولا چجوری التیام میبخشید بهش؟
نه، بیقراریم برای چیزه، بیقراریم برای کارمه،
برای کار،
برای کارمه. من فقط بیقراری رو برای همون پروژه هام دارم. قراره مثلا چه میدونم یه الگوی آیین نامه صنفی آماده بکنیم، بیقراری من اینه که بتونم زودتر منابعی رو جمع بکنم که این رو به یک سرانجامی زودتر برسونم. میدونی هرچی زودتر این اتفاق بیفته بهتره، برای اینکه یک جایی میدونم الان لنگ این هستن، در نتیجه من بیقرار این کار میشم. بیقراری رو به این معنا فقط دارم. در غیر این صورت وقتی که کاری نداشته باشم، یعنی واقعا هیچ پروژه‌ای تو ذهنم نباشه و کاری نباشه، ترجیح میدم که بشینم کتاب بخونم، قدم بزنم، یا پادکست های شما رو گوش کنم.
کتاب چی میخونی؟
کتاب خیلی مثل پیتزا مخلوطه، یعنی مثلا همه چی هست،
همه چی هست.
البته سالهای ساله که به دلیل اینکه کنشگری های مدنی رو ناچاری، یعنی حکومت باعث شده که ما از زندگی معمولی خودمون بیفتیم، همش درگیری یه مسائلی بشیم که در یک شرایط عادی و به سامان
به ما ربطی
اصلا
نداره،
به ما ربطی نداره. یعنی باید همه کارو به قاعده، چون همه چی بی قاعده است، همه چی نابسامانه، من نوعی مجبور میشم که درگیر چیزایی باشم که وظیفه من نیستش. اگر اینطور نمی بود، خب من همچنان کتابای شعر میخوندم، رمان میخوندم. من هرچی رمان و شعر رو اینا خوندم همش مثلا 15 سال قبله، نه که در این فاصله نخونده باشم، اما اون زمان خب خیلی بیشتر میخوندم، در دوره جوانیم که نوجوانی و جوانی که مرتب میخوندم، تا اونجا که میتونستم میبلعیدم کتابا رو، همیشه کتاب دست من بوده برای خوندن. اما کتابایی که در حوزه فلسفه، علوم اجتماعی، علوم انسانی هست، خیلی من رو به خودشون جلب کرده، به خصوص در سالهای اخیر که کنشگری اجتماعی و حضور در یک جامعه مدنی پر از گیر و گرفتاری ایجاب میکنه که ما آگاهی بیشتری داشته باشیم. خوشبختانه کتابای زیادی هم در این زمینه داره منتشر میشه، پس من اونا رو میخونم. در کنار اینا چیزی که از همون جوانی تا الان همیشه به عنوان کتاب مورد علاقم یا موضوعی مورد علاقم در قالب کتاب دنبال کردم، تاریخ، به ویژه تاریخ ایران، به ویژه تاریخ دوره تجدد به بعده که من محصول اونم. این رو سعی میکنم که هر کتاب ارزشمندی در این مورد منتشر میشه رو بگیرم بخونم.
چرا؟ برای اینکه خودتون رو پیدا بکنین.
آره، برای اینکه
کجا هستین.
بله، برای اینکه بتونم خودم رو بفهمم، برای اینکه به خودم آگاه بشم، من چرا الان گرفتار سنت و مدرنیتم، چرا در جامعه زندگی میکنم، چرا در خانواده مثلا زندگی میکنم. حالا خانواده رو که میگم، این واقعا مصداق در مورد خانواده خودم نیست، ولی ما چرا در خانواده زندگی میکنیم که از یک طرف کاملا یک فرهنگ سنتی و مذهبی رو با خودشون حمل میکنن، از یک طرف دیگه یک شیوه زندگی مدرنه. این تناقضا حاصل چیه؟ چجوری میشه این رو حلش کرد؟ این رو فقط بایستی با شناختن مختصات این جامعه و روندی که تا به الان طی کرده به دست بیارین دیگه. پس بایستی تاریخ مشروطه رو بخونم. مشروطه ایرانی وقتی توضیح میده که مفهوم قانون چه تعبیر متفاوتی رو بین علما و آیات عظام داره تا آزادی خواها، و چقدر این باعث یک سوء تفاهم در قوانین مشروطه میشه، خب این به من کمک میکنه که بفهمم که چرا ما هنوز مشروطه رو نداریم. باید من بفهمم از طریق تجربیات تاریخی که ما چرا، ما اکثریت مردم تن به استبداد میدیم. ما استبداد رو پذیرا میشیم. ما چرا دنبال رهایی بخش هستیم، نجات دهنده هستیم. این چقدر به فرهنگ شیعه برمیگرده، این چقدر به فرهنگ سلطنتی برمیگرده. چرا نقش فردی اجتماعی خودمون رو برای تغییر اوضاع نمیتونیم بازی بکنیم؟ این علتش چیه؟ خب یه بخشش رو من تو فرهنگ مذهبیمون میتونم پیدا بکنم، بخشش رو در فرهنگ نظام حکومتی سالیانمون 2000 خورده سالمون میتونم پیدا بکنم. چه میدونم بلاهایی که سر این کشور اومده به عنوان چهارراه حوادثی در منطقه از آسیا، با همه اینا کمک میکنه که اون رو بفهمم. پس اگر باهاش میخوام مواجه بشم یک خودآگاهی داشته باشم. فکر نکنم این سرنوشتمونه. دیدی میگن ایرانی جماعت اینطوریه، من نه، اینطوری خیلی خیلی همه چی رو تبدیل به یک کلیشه‌ای نمی‌کنم که انگار ازلی ابدی و ژنتیک مثلا ما دچار یه بیماریایی هستیم. نه، اینا حاصل یک تاریخه، حاصل یک فرهنگه، حاصل یک زیست طولانی هستش. بشناسیم شاید بتونیم اصلاحش کنیم.
آقای اثباتی، مواجهه شما با زندگی خیلی عقلانی و آگاهانه است.
منطقی.
و احساس کجاست؟
احساس حتما در لایه‌های بعدی.
یعنی کجاها احساسی برخورد میشه با ماجرای زیستن؟
در کل اگر ما فاقد اون حس باشیم، مثلا حس همدردی اگر نداشته باشی، که حس نودوستی اگر نداشته باشی، حس دیگه، یه حس انسانیه فکر میکنم. یعنی بعیده که مثلا گورخرها نسبت به هم دیگه احساس همدردی هم بکنن. نمیدونم، ما شاید بکنن، اما فکر میکنم یه ویژگی انسانیه.
آره، انگار میکنم، ولی برای ما های مقدار آره. شاید پررنگ تر باشه.
آره، حالا ما میتونیم به زبان بیاریم، روایت کنیم، نمیدونم. این حسای انسانی رو اگر نداشته باشیم که خب تبدیل به یه ربات میشیم، یا تبدیل به همین چیزی میشیم که الان از طریق الگوریتم کار میکنه، تبدیل میشیم به همون موجودی که تو فیلم اودیسه فضایی سفینه رو کنترل میکنه، همه کارش رو دقیق هم انجام میده و اینا، بدون هیچ احساسی. و خیلی خطرناکه، برای اینکه معلوم نیست شما خون سفینه رو به کجا ببره. نه، اون احساسات اصلا نقطه شروع حضور انسانیه، رفتار انسانیه. و یکی از لذتایی که حالا من میبرم اینه که بعضی کارها من رو انقدر به لحاظ حسی متأثر میکنه که اشکم در میاد. خیلی خیلی لذت بخشه که یه صحنه از یک فیلم بتونه اشک تو در بیاره، یا یه شعر وقتی میخونی، یا حتی قصه میخونی اشکت در بیاد. نمیدونم، تایی یک فرایندی در ذهنت این تبدیل به بغض بشه، تبدیل به عشق بشه، حالا از خوشحالی، از همدردی با یک رنجی، با هر چیزی. این حس، اینکه این تردیدی درش وجود نداره برای من که اگر این رو از دست بدم هیچی باقی نمونه اصلا برام.
زیاد این اتفاق میفته؟
خیلی خیلی.
خانم خیلی گریه میکنن آیه صوتی نه.
فیلم
و تئاتر اینا میبینه. ما یه آبروزی میشم.
من تو تئاتر نمیبینم کسی گریه کنه. توی یه تئاتر یعقوبی بود گریه میکردیم. برهان
چون یاد آقای سمندریان هم میافتادم. علی سرابی هم انقدر خوب اون نقش رو بازی میکرد که
آره. عزیزانش که فوت کنن، دوست سلیمش بهمن جلالی فوت کرد، خیلی گریه کرد. پدر من دو سال پیش فوت کرد، خیلی گریه کرد. گریه
میکنه. نه، اینکه اصلا یه حس انسانیه، اما متوقف شدن در رفتار مبتنی بر احساسات یکی از پر ریسک ترین کاری است که ممکنه که، یا رفتاری است که ممکنه بکنیم، چون احساسات ما رو ممکنه که هیجان کاذب بکنه، دچار برخوردهای نسنجیده بکنه و غیره. اینجا منطق و همه اون شعور و فکر و شناخت و اینا کمک میکنه برای اینکه شما رفتارت رفتار سنجیده بشه، حتی وقتی که درگیری مسئله احساسی هم میشی. یعنی مثلا یک قاضی در یک موقعیتی قرار میره که احساسش ممکنه نسبت به متهم جور دیگری باشه، ولی به عنوان قاضی که باید یک قاعده ای رو بر اساس قوانین و رعایت قوانین اجرا بکنه، مغایر باشه با این حس. این باید انتخاب کنه که کجا. اگر همه قاضی ها بخوان بر اساس احساساتشون نظر بدن، شما فکر میکنین که نظم اجتماعی میتونه برقرار بمونه؟ فکر نمی کنم. کاش البته هیچ قاضی در این موقعیت قرار نگیره ها، اما همه ماها به عنوان داورانی که در زندگی روزمره مجبور میشیم که به قضاوت دیگران بشینیم، مرتب به قضاوت یه فروشنده، به قضاوت یه دوست، به قضاوت یه همکار بشینیم، ممکنه نسبت به اون یک احساسی داشته باشیم، اما منطقمون چیز دیگری رو میگه. مثل تربیت بچه است که تو بچه تو دوست داری، اما نمیتونی فقط دل به دل هرچی که بچه دوست داره بدی، حست میگه که هرچی که اون میخواد، ولی منطقت میگه که نه من باید
بچه‌م عزیز، تربیتش ازش عزیزتر. آقای اثباتی چی نگرانتون میکنه؟
چی نگرانم نمیکنه؟
یعنی انقدری نگران بشین که دچار ترس بشین؟
فکر میکنم یه ترسایی یا یه نگه یه فوبیاهایی اصولا وجود داره دیگه، مثلا ترس از فضای بسته، ارتفاع و و و. من یه دوره‌ای نگران زلزله بودم، نگران زلزله تهران، هنوزم هستم البته، چون خونده بودم که به هر حال از نظر ادوار نمیدونم زمین شناسی و این حرفا احتمالش خیلی زیاده و ما در همون موقعیت ها هستیم. و دوستم پیروز کلانتری مستندساز درجه یک با بیرحمی یه فیلمی ساخت به اسم تهران چند درجه ریشتر،
بله،
که تصویر کرده بود زمانی که در تهران زلزله بیاد چه اتفاقی برای تهران میفته. فکر میکنم چند سال دچار کابوس زلزله در تهران بودم، هنوزم گاهی شبا چیزش رو دارم، این حراسش رو دارم، این ترسش رو دارم. نگرانی میدونید چون چیزیست که قابل پیش بینی نیست، قابل پیش بینی نیست، مثل حمله اسرائیل به ایران نیست که با یه فاکتورایی ممکنه که یک درصدی بتونی پیش بینی کنی، مثل جنگ نمیدونم ایران و آمریکا به عنوان یک احتمال یک حدی از امکان پیش بینی یا پیش بینی ناپذیر بودن رو براش نمیشه در نظر گرفت. یه چیزایی هستش که به هر حال دست تو نیست دیگه، مثل زلزله یا مثل تصادف. من وقتی رانندگی میکنم گاهی فکر میکردم حالا الان کمتر، چون نمیدونم خوشبختانه مدت هاست که بهش فکر نمیکنم، یا اگر یه دفعه این چرخ زیر ماشین در بره به هر دلیلی و ماشین معلق بشه چه بلایی سر من و کسانی دیگه که تو این ماشین هستن میان. هر لحظه احتمال داره، من ریاضی خوندم پس حساب احتمالات میگه که هر لحظه میتونه این اتفاق بیفته. هم میترسم هم میدونم که کاری نمیشه کرد، پس برستی منطقم میگه که خودتو نسپر دست این ترس. اینه که نه ترس ویژه‌ای وجود نداره.
این ترس از اینه که اتفاقی برای خودتون بیفته یا مثلا نابودی تهران، ویرانی، آوارگی مردم،
هر چیزی در هر مقیاسی. ببین اگر اون کودکی که تازه متولد شده و ما نمیدونیم که شرایط جسمیش چطوره، اگر بعد از 10 روز به دلیل یک بیماری از دنیا بره، چقدر میتونه برای اطرافیانش حداقل چقدر میتونه فاجعه بار باشه؟ این چه فرقی میکنه با اینکه یک زلزله بیاد و یک شهر رو از بین ببره؟ اون یک نفره 10 روز بیشتر هم زندگی نکرده، حالا بود و نبودش در جهان مثلا چه معنی داره؟ از زاویه پدر مادرش نگاه کن، فاجعه است، فاجعه‌ای به اندازه نابودی کل جهان. اینه که نه فرق نمی‌کنه. حالا شاید یه جور دیگه الان داشتم صحبت می‌کردم فکر کردم از این زاویه ببینم که ترس نگرانی از همین کارم، یعنی اون دلبستگی خودم، اون دلبستگی‌های شخصی خودم. آره ترس این رو دارم که نتونم، یا نگرانی این رو دارم که واقعا نتونم بعضی کارام رو که مدت هاست میخوام که به یک سرانجامی برسونم. این واقعا نگرانی در حد گاهی ترسم هست، به خاطر آشفتگی و بی‌نظمی کارام، به خاطر ابن مشغله بودنم، به خاطر نظم نداشتنم، به خاطر تنها بودنم و نداشتن یک همراه و همکار دلسوز که با هم همکاری بکنه. اینا باعث میشه که من همینطور درگیر این کاغذ مغازم باشم و هی چیز نشن، هی اینا به سرانجام نرسن. این نگرانی رو و ترس رو در ترس نیست، بیشتر نگرانیه. جور
به مرگ هم فکر میکنید؟
راستش فکر کردن که خب طبیعتاً کیه که فکر نکنه. فکر میکنم همه در یک لحظاتی در زندگیشون فکر میکنن،
کم یا زیاد
بسته به شرایط آدم داره، بسته به شرایط آدم داره. بعضی ها اصلاً متوجه نیستن که مرگ هم یک امر محتومی است.
چون شما خیلی آگاهانه با زیستن مواجهه دارین، فکر میکنم که به این بله. ورش هم خیلی نگاه منطقی داشته باشین.
بله بله.
چی میشه بهش فکر میکنید؟
تجربهش رو کردم، تجربه رویارویی با مرگ رو کردم.
یعنی تو سانحه و اینها؟
نه، در دوران بمبارون تهران.
آها.
در دوران بمبارون تهران،
عراق، ایران عراق،
جنگ ایران عراق اوایل دهه 60. من همون موقعی که داشتم علی کوچولو رو کار میکردم.
آره آره.
اینطوری بود که تو سالهای اول بمبارون میکردن تهران رو، در چه هواپیمایی، یعنی مثلا میومد آجر قرمز میکشیدن، همین میفهمیدیم که دارن میان، برق قطع میشد، ایده میرفتن در یه جای قایم میشدن یا بعضی از تهران خارج میشدن اینا. ولی من چون داشتم علی کوچولو رو کار میکردم و برق و اینا لازم بود برای وسایل کارم، از ساعت 6 دیگه شرطی شده بودم، منتظر بودم که، چون اون ساعت حدود ساعت 7 مثلا، معمولا ساعت 7 7 و نیم یه حمله میشد هر چند روز یک بار یا هر روز. من از ساعت 6 ذهنم رو دیگه نمیتونستم متمرکز کنم رو کار، منتظر بودم که این اتفاق بیاد بیفته و از تهرانم خارج نمیشدم، فقط صبر میکردم تا بیاد این بمب بیفته و اگر من سالم بودم علی کوچولو رو ادامه بدم. میدونی، یعنی این موقعیت بود. این فاصله که تو هر لحظه منتظری، و چون جایم نمیرفتم، چون جای پنهان نمیشدم، مثلا تو حیاط رو میشدم گاهی میدیدم هواپیما رو که یه نوری رو آسمون داره میره، کاملا قابل تشخیص بود و بعد چند تا صدا رو آدم میشنید که خب یه جایی رو زدن. اون لحظات، اون دقایق، دقایقی بود که هر ثانیهش احتمال مرگ رو من تجربه میکردم. پس مرگ برام عادی شد، تبدیل به یک احتمال روزمره شد. این رو از این نظر میگم که خب حتما در مثلا حتی نوجوانی من کتابای خوندم یا نگاه فلاسفه به مرگ، زندگی، دنیای پس از مرگ، افسانه گیلگمش، داستان عرفه، نمیدونم رفتن به جهان همه اینا یا جهان آخرت، خب اینا چیزاییه که خوندیم، رو کاغذ خوندیم و مطالعه کردیم، ذهنمونم بهش فکر کرده، اما تجربه هر روزش واقعا تجربه عجیبی بود. فکر میکنم از اون زمان به بعد من ترس از مرگ رو لاقل به شکلی که قبل داشتم دیگه نداشتم و ندارم، یعنی هر لحظه میتونم خودم رو در این موقعیت ببینم. و مرگ به لحاظ زیبایی شناسی هم یه جوری باهاش کنار اومدم. مثلا کلی فیلم هست راجع به مرگ، کلی قصه هست راجع به مرگ، ولی اینو واسهتون بگم که چقدر حالا این شرایط چیز نیست، شرایط خیلی طبیعی برای انسان عادی نیستش این چیزی که الان میخوام براتون تعریف بکنم. بهمن جلالی رفیق ما که عکاس درجه یکی بود، در یک دوره‌ای در دوره جوانیش جزء کارهای جنون‌آمیزی که کرده بود این بود که رفته بود و شبانه از یکی از این دخمه‌های زرتشتی رفته بود بالا و اونجایی که جسدا رو می‌ذاره.
بله بله.
و رفته بود، مجبور شده بود تا دم صبح بیدار بشینه که کمی نور بیاد که بتونه عکس بگیره، و از اون اجسادی که در حال متلاشی شده
بودن
عکس گرفته بود و به نظر خودش خیلی کار درجه یکی هم کرده بود. یکی از این عکس‌ها رو چاپسیل کرده بود، یه پوستر 170 نمایشگاه تو ایران که نذاشتن بذاره، گفتن اصلا چه وحشتناکیه. تو لندن هم که برد اونجا هم اجازه ندادن که اینا نمایشگاه بذاره. الان البته استانداردها انگار تفاوت کرده، ولی اون زمان حتی در لندن هم نتونستی نمایشگاه بذاره. ولی این پوسترها موند رو دستش، مثلا 100 تا 200 تا پوستر چاپسیل کرده بود موند. چهره یک جسدی بود که پوستش کم کم داشت ترکید و اینا و جمجمه، یعنی دیگه عضله چیزی باقی نمونده بود، در حال تلاشی بود، سیاسفید بود، یک سجی بود. من این پوستر رو گرفته بودم و ازش گرفتم، این یکی از این پوسترها رو ازش گرفتم، زیرش پایینش هم با دستخط خودم یه مونولوگی هملت داره وقتی که برمیگرده از تبعید و میره سر گور اوفیلیا.
بله.
میگه که شاید این جمجمه،
بله بله،
نمیدونم تاجری بوده که فلان، شاید سیاستمدار اینا فلان، این رو هم زیرش نوشته بودم و بالای تختم زده بودم به دیوار تو اتاقم. مادرم میترسید بیاد تو اتاقم، میگه این چیه اینجا زدی؟ ولی مرگ بود دیگه، یعنی تجسم عینی مرگ بود، انگار هی به تو داره یادآوری میکنه که آخر عاقبتت همینه. و نمیدونم از نظر زیبایی شناسی چرا من میتونستم تحمل کنم و این پوستر رو
ببینم.
هر روز ببینم. بله، به مرگ همیشه به عنوان یک امر محتمل فکر میکنم فقط هم همون نگرانیم اینه که ما نتونیم کارهایی رو که باید انجام بدیم در فرصت لازم انجام بدیم و یا مرگ به شکلی برای ما اتفاق بیفته که فقط فقدان نباشه، آزاری برای دیگران هم باشه. متاسفانه این اتفاق میفته، آزار هم برای خود کسی که به روزهای یا لحظات مرگ نزدیک میشه، به اون دوره نزدیک شدن به نفس آخر نزدیک میشه، ناتوانیاش، ضعفش، اینا به نظر من خیلی غیر انسانیه، خیلی غیر انسانیه، خیلی دردناکه. و بیشتر از این که خود فرد رو، خود انسان رو در اون موقعیت، در موقعی که داره فید میشه دیگه کم کم، آزار بده، ممکنه که اطرافیانش رو آزار بده. شاید اون فرد دیگه اون موقع حتی متوجه این رنج دیگران هم نشه، اما الان که من میتونم بفهمم یا بارها دیدم که چقدر باعث رنج دیگران میشه. مرگ قبل از اینکه به وقوع به پیونده باعث رنج دیگری هم حتی ممکن باشه. این اون بخش آزار دهنده مرگه و الا یک چیز دیگه، یک نقطه ایست مثل دگمه یکی شما میزنین الان صدای که رو داریم ضبط میکنیم رو قطع میکنیم. اون سایدی که
نمایشی بود، در ابتدای نمایش آقای کارگردان اومد و یه توضیحی داد و گفت که بازیگر نقش اول ما الان که روی صحنه خواهد آمد مادرش در کماست، وضعیت خیلی بدی داره، اما این به خاطر تعهد و مسئولیت و اینها و عشق و علاقش به تئاتر و شماها اومده و داره کار انجام میده. کسی که بغل دست من نشست بود گفت که چه متعهد. نمایش که تموم شد و در آخر همه اومدن روی سن، تشویق ها و عشق ها و همراهی ها، آقای کارگردان اشاره کرد به نبود بازیگر نقش اول و گفت در این فاصله متاسفانه مادر ایشون فوت شدن و ایشون بلافاصله برگشتن بیمارستان. بغل دستی من گفت چه شکوه مند. فاصله بین اون تماشاخونه تا خونه رو که طی می‌کردم به این موضوع فکر میکردم که از نگاه بغل دستی من اون آدم حد واسط بین تعهد و شکوه بود، اما از نگاه خانواده اون آدم ممکن بود که اون یک آدم بی مسئولیت، یک آدم مسئولیت گریز، بی احساس، بی تعهد بوده باشه. مواجهه اون آدم با مرگ مادرش خیلی برای من مسئله برانگیز شد. اینکه ما در قبال دیگران، فقدان دیگران، به ویژه فقدان نزدیکانمون چه موضعی اتخاذ میکنیم و چه جوری قضاوت میشیم در چنین شرایطی، کجا هستین؟
باز یه تجربه دیگه بگم، تجربه شخصی خودم رو بگم. من مادرم گرفتار بیماری سرطان شد در سن حدود 50 سالگی و اینا. 52 سالش که بود، ما در یک شرایطی که برده بودمش بیمارستان، دکتر به من گفتش که این قطعا سرطانه. به شرطی ویژه‌ای داشتش که دکتر متوجه نمی‌شدن، مثلا پشت جداره میادش بود و اینا، و بعد عمل بشه و عمل کردن و بعد حالا کاری که بعد از اینجور عمل انجام بدن، هم شیمی درمانی و اینا یا پارتو درمانی بود، نمی‌دونم، این کارا رو بعد انجام میدادن هم بود. اما دکتر به من گفت که به هر حال ممکنه که دوست ما بیشتر زنده نباشه. رابطه من و مادرم هم یه رابطه خیلی عجیب بود. من بچه بزرگش بودم، اون تمام زندگیش انگار که مثلا سهم زیادی از زندگیش من بودم اصلا. درسته میفهمیدم که، یعنی میخوام بگم که این رابطه خیلی خاصیه. من برای این که خانواده نفهمن و در نتیجه بروز ندن و مادرم نفهمه و قدرت مقاومتش از دست نده، تصمیم گرفتم و به دکتر گفتم که لطفا به کسی دیگه نگین، فقط من بدونم. در نتیجه فقط من میدونستم، یعنی باید تحمل میکردم این،
خیلی سخته،
آره، تحمل میکردم این موقعیت رو که تو هر لحظه باید منتظر یه چیزی باشی، یه خبر ناگواری باشی. تا روزی که باز با برادرم رفته بودیم دکتر برای همین پیگیری کاراش، بس پشت تلفن خواهرم گفت که مامان داره مثلا بیاین و اینا، یعنی انگار لحظات آخر. وقتی ما اومدیم تموم شده بود. این خیلی ضربه بزرگی برای من هست دیگه. از اون لحظه به بعد من تمام تلاش خودم رو کردم برای مدیریت مراسم و آیین‌های بعد از مرگ تا تدفین و اینا. در راهی سنگ قبرش هم خودم کردم، نقشایی که درست کردم و این حرفا، کاری از گرافیک هم استفاده کردم، اون کار رو هم کردم و اون سنگ رو هم گذاشتم و تقریبا هیچ وقت به پای خودم نرفتم سر خاکش، هیچ وقت. یعنی اصلا چیز ندارم، اصلا هیچ حسی ندارم به اون خاک، به اینکه اون رابطی باشه بین من و کسی که اون زیر هست. ممکن از نظر فرض کن خواهرم که همیشه عادت داره که هر وقت میاد تهران مثلا بره سر خاکش، و خیلی‌ها که این کارو میکنن، این یه نمیدونم چه صفتی به کار ببرم، بی‌تفاوتی بدیه. یعنی انگار که تو هیچ احساساتی نداری، رفتارت خیلی خشکه، خیلی بدون احساساته. ولی خودم اینطوری فکر نمی‌کنم. یه دفعه با آقای کیارستمی صحبت می‌کردیم، اونم همین رابطه رو با مادرش داشت و هیچ وقت سر خاکش نمی‌ره. اما حتی تا چند سال بعد هم بعضی وقتا تو خیابون یک لحظه فکر می‌کردم که تلفن بزنم به مادرم بگم که فلان فلان فلان، یعنی اصلا انگار که زنده است. حالا می‌خوام بگم این ارتباط، شکل ارتباط رو میدونی، اینکه تو مثلا وایسی تئاتر کار بکنی بعد بری، یا اینکه نه بری اون کنار همیشه پلوش نشسته باشی تا آخرین لحظه و شیون کنی و برو احساساتتو بروز بدی، اینا واقعا برای آدما میتونه متفاوت باشه. فکر نمی کنم که بشه قضاوت کرد آدما رو از نوع برخوردشون در مورد مرگ کسی از نزدیکانشون، دوستشون، اقوامشون یا هر کسی. هر کسی شیوه خودش رو داره. ممکنه بعضیا عمیق‌تر باشه، بعضیا سطحی‌تر باشه، بعضیا طولانی مدت‌تر باشه، بعضیا زودگذرتر باشه، زود فراموش بکنن، بعضیا سال‌ها نتونن فراموش. یعنی خب اینا کاملا فرق می‌کنه. پیچیده است. انسان موجود پیچیده‌ایه و پدیده‌های مثل تولد یا مرگ هم امور منحصر به فردی هستن انگار در هر مورد.
شده که خسته بشین
از
زندگی به یه نقطه‌ای برسیم بگین آقا دیگه تمام؟
اون موقع که جوان بودم آره، بعضی از فیلم‌هایی که کار می‌کردم اینقدر شرایطش سخت بود، که آرزو می‌کردم کاش واقعا همون زلزله بیاد و کل ما نابود بشیم که من خلاص بشم از این که فردا بستی
دارم. همه رو با هم می‌خواستیم ببریم.
یعنی یا اصلا من نابود بشم، یعنی یه طوری بشه که من دیگه خلاص بشم. این تجربه، این حس رو دیدم خیلی از بچه‌های دیگه، همکارای دیگه.
یعنی به خودکشی هیچ وقت فکر نکردین؟
نه مطلقا.
چرا؟
چون دلیلی نمی‌بینم برای اینکه فکر کنم که همه چی به انتها رسیده و من بایستی اون دکمه رو قطع بکنم. این مسیر میتونه ادامه پیدا کنه.
یعنی همیشه چیزی وصلتون کرده؟
آره، یعنی نه، حالا هیچ وقت فکر نکردم که. به نظر سوالت خیلی یکمی یه جوری نیستش که مثلا چرا تا به حال به خودکشی فکر نکردم؟ مگه قراره که آدمو مرتب به خودکشی فکر کنن؟
خیلی الان فکر میکنن.
خب آره، ولی چرا بایستی اصلا فکر کنن؟ حالا شما... میفهمم مشکلاتی که الان هست خیلی از آدما رو در یک بنبست قرار میده ها، اما روال زندگی که این نیست. روال زندگی این نیست که تو در هر کوچه بنبستی متوقف بشی. خب برمیگردی بالاخره یه خیابون دیگه، یه کوچه دیگه.
عجیبه که برای برخی این بنبست رو ما نمیتونیم متصور باشیم. شما نگاه بکن رابین ویلیامز مثلا چه بنبستی میتونست داشته باشه از دور ها، تو اون دورنما که ما داریم میبینیم. آنتونی بوردن رو نمیدونم میشناختین یا نه، یه از این پژوهشگرای حوزه قضا و اینها بود، مستند می‌ساختیم و اون
بله، 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 بله،
خیلی آدم شاد و خیلی آدم باحال و اینها، و اون اتفاق رو برای خودش رقم زد. اصلا معلوم نیست از دور که الان شما داری بهش فکر می‌کنی یا نه، می‌دونی چی میگم.
حالا من نمونه خیلی چیز بگم، نمونه خیلی مشهور اینجای بساط هدایت.
اصلا امروزه حالا اسم نیاریم، خیلی از دور و بریامون که می‌شناسیم و می‌دونیم که اینطوری رفتن.
البته شاید مثلا گاهی خودکشی کردن یک یک واکنش باشه، یعنی یک عاملیت داشته،
یعنی اکته.
آره، مثلا خانم دارابی وقتی که خودش رو تو تجش آتیش میزنه در اعتراض به حجاب اجباری، اینو من خودکشی فقط نمیدونم، این یک کنش دردناکی است برای تاثیرگذاری. یا اون دختری که اسمش رو نمیدونم و علاقه داشتش که بره تو مسابقه فوتبال تماشا بکنه،
دختر آبی،
بله بله، اینا بیشتر از این که خودشون به بن‌بست رسیده باشن، انگار یک عاملیتی در این حرکتشون هست که میخوان با این اقدام
پیامی رو صادر بکنن،
تأثیر رو بگذارن. این فرق میکنه با این که شما فکر کنی دیگه فایده ای نداره، دیگه هیچ انگیزه ای من ندارم اصلا برای زندگی. به توان آدم ها هم برمیگرده. حالا در مورد هدایت هم میدونم شما یه پادکستی دارین و آقای جهانگیر هدایت برادرزادهشون صحبت کردن. خب در مورد هدایت هم چون جزو اولین نویسنده هایی که ما در نوجوانی شروع کردیم به خوندن، حالا چرا ولی در همون نوجوانی بوفکور خوندن و اینا،
بله،
و تعلقش به یه خانواده آریستوکرات اشراف دوره قاجار و در مصدر قدرت و روحیات و حساسیت این آدم، عدم انطباقش با محیط اطرافش و همه اینا میتونه نهایتاً تبدیل به یک ضعفی بشه، تبدیل به یک ضعفی بشه یا تبدیل به یک سرریز شدن، یک تحملی بشه که اون موقع فکر کنه که دیگه من برام بسته، دیگه حوصله ادامهش رو ندارم. همینگوی هم خودش رو خلاص کرد، یعنی به یک جایی میرسه. خب همینگوی این همه جنگ رفته دیده، این همه شاهد مصیبت بوده، اینا باعث میشه که اصلا نگاهش
اون
به جهان،
مرگ رو از نزدیک دیده،
بله،
بود.
و اینی که اصلا انگار هیچ چشمانداز روشنی در آینده نمیبینه. من جز اون آدم هایی هستم که لابد بی خود و بی جهت، نمیدونم چرا هیچ وقت امیدم از دست نمیدم، همش فکر میکنم که نه، بالاخره درست میشه، میتونه درست بشه. اصلا قانون طبیعت، قانون جهان اینه که درست بشه. به عنوان انسان دارم میگم، یعنی به عنوان یه دانشمند حتما محاسباتی اگر بکنه در مورد مسئله زیست محیطی و محیط زیست، ممکنه که بگه نه، تا 100 سال آینده اصلا کره زمین نابود خواهد شد، یعنی آلوده میشه و این حرفا، همه مثلا فیلم های آخر زمانی. اما به عنوان انسان گمان میکنم که این نظریه رو بیشتر دوست دارم که جهان رو اینجوری ببینم که همیشه میتونه به سامان، همیشه این طوفان میتونه آرومتر بشه، درست مثل این دوگانه ای که ما تو برخوردمون داریم با اساطیر، با قصه ها. از یک طرف ما میگیم که ما که نمیدونیم از کجا، یعنی اون تکیاخته ها و اینا شکل گرفتن و کهکشان، بعد تکیاخته ها و بعد همون قانون تکامل تا به این مرحله رسیدیم. این یه روایت عینی، واقعی، علمی، دقیق، درسته. یه روایت دیگه میگه که یه حضرت آدم و حوایی در بهشت بودن، حالا روایت شرقی رو دارم میگم، و اون سیب رو یا اون گندم رو که ممنوعه بود، باز با یک فاعلیتی، با یک نافرمانی، اون رو برداشتند و خوردند و رو کردند به نه، و مرغ باغ ملکوت هم باید برگردن به اونجا، یعنی امید به این که ما برمیگردیم به اون بهشت موعود. مثلا این روایت که به لحاظ منطق ماده گرایی مطلقا قابل
پذیرش نیست،
اما چقدر زیباست،
حتی اگر واهی باشه.
بله، برای اینکه انسان تفاوتون با هم گورخرا، شاید حالا من واقعا ذهن اونا رو نمیدونم، اما ما تخیل میکنیم، ما روایت تو ذهنمون میسازیم. من این روایت رو تو ذهنم سالیان ساله که ساختم که ارزش انسان بیشتر از اینه که توی این نکبت باشه، بایستی این رو عوض کنه، نه در یک دنیای دیگه، یا یعنی اصلا این معامله که نماز بخونم اونور میرم بهش بعد به هم نمیدونم یه امتیازه خیلی چیز میدن، ممنوعی هم میدن، اصلا به این فکر نمی کنم. این نکبت باید در همین جهان درست بشه. اصلا تمام به تلاش بشر برای همین بوده که یک قدم بره جلوتر، یک چیزی رو، اوضاع رو یک کمی بهتر بکنه. به این معنا نه دیگه خودکشی، چرا؟ خب امید داریم بالاخره.
و چی شما رو وصلتون میکنه به زندگی الان؟
غیر سمیرا و آره،
آخه رفتین شما، من گفتم میخوام این سوالو بپرسم، نکنه.
نه
نگه داشتم شما بیاین.
نه غیر از حالا بعد خراب میشه، غیر از سمیرا و فک و فامیل و دوست و آشنا و نزدیکان و همه، یعنی همه کسانی که باشون در ارتباط هستم، چیزی که منو وصل میکنه امید به دیدن روزگاریه که بهتر از الان باشه. امید به دیدن اون، میدونی، یعنی مثلا موقعی که من دانشجو بودم فکر میکردم، حالا مثلا یه خوردم سالهای آخر، سالهای قبل از انقلاب، فکر میکردیم که باید جهان رو عوض بکنیم و باید این حکومت استبدادی باید برود و اینا. فکر نمیکردیم باید تو این سادگی برم و خیلی ساده رفت. و این امید ما بود که یک روزگار بهتری رو ببینیم و دیدیم نه، در عالم واقع به این سادگی نیستش. اما اون امیده تردیدی توش نیست، اینکه خب درست میشه، یعنی بالاخره اون چیزی رو که فکر میکردیم، حالا شاید به عمر من قد نده، اما بالاخره اتفاق میفته. من در این زنجیره میتونم یه نقشی بازی بکنم، تمام تلاشام میکنم تا اونجا که دستم برمیاد.
آقای اثباتی، هیچ وقت به این فکر کردین که یک امیر اثباتی دیگری؟ آخه احمد رضا احمدی میگفت من 60 سال احمد رضا احمدی بودم، دنبال یکی میگردم یه چیزی بگیره بقیهشو بره. شما به امیر اثباتی دیگری فکر کردین؟
نه، هیچ وقت فکر نکرده بودم که امیر اثباتی دیگری وجود داشته باشه. یه دونشم شاید زیاد بود برای جهان، ولی
که اینطور نیست.
ولی برادر من وقتی بچه دار شد اسم پسرش رو من انتخاب کردم، امید.
امید.
و فکر میکردم که این اسم شاید همراه خودش این مفهوم رو بتونه اضافه کنه به زندگی اونا. اولین گذشت، سالها گذشت، امید بچه دار شد، اخیراً بچه دار شده، اسم بچهش رو گذاشته امیر. پس یه امیر اثباتی دیگه الان در جهان وجود داره، تازه وارد این جهان شده. نمیدونم که تا بزرگ بشه اصلاً جهان چگونه خواهد بود، که اون امیر اثباتی در اون جهان چه وضعیتی خواهد داشت. به هر حال برای من خیلی هیجان انگیزه که یه امیر اثباتی دیگه الان در یک جای دیگه از جهان داره نفس میکشه.